در ساعت 16 به وقت تهران صدای ما رو در یک مجله دیگر از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 11 مرداد 1398، من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه بعد از ظهری رادیو فردا به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا در این مجله بعد از ظهری خواهند بود. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های این مجله رو اعلام کنم، با همکارم کامبیز غفوری هم راه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. کامبیز،
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. ایالات متحده روز جمعه به طور رسمی از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه موسوم به INF خارج می‌شود. آمریکا روسیه را به ساختن موشک‌های ناقض این پیمان متهم می‌کند. کاخ سفید 6 ماه قبل اعلام کرده بود که اگر مسکو تا روز 11 مرداد این موشک‌ها را نابود نکند، واشنگتن از پیمان INF خارج خواهد شد. روسیه این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید آمریکا ناقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد است. در اقدامی متقابل مسکو نیز اعلام کرده که از این پیمان خارج خواهد شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه از طرفین خواست تا در پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد باقی بمانند. او هشدار داد که از پی این رفتن این پیمان باعث می‌شود دنیا یک ابزار با ارزش برای مهار جنگ را از دست بدهد. پیمان INF در سال 1987 به امضای رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، و میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی رسید. طبق این پیمان، طرفین از داشتن موشک‌های زمین پایه بالیستیک و کروز با برد 500 تا 5500 کیلومتر منع می‌شدند. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد شامل موشک‌های هواپایه و دریاپایه نمی‌شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از اعمال تعرفه 10% بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین خبر داد.
ما بر 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین تعرفه وضع کردیم و چین از این موضوع ضربه خواهد دید.
به گفته آقای ترامپ، این تعرفه جدید از اول ماه سپتامبر، یک ماه دیگر، اجرایی خواهد شد. تعرفه‌های جدید یک روز بعد از پایان مذاکرات تجاری آمریکا و چین در پکن و بازگشت هیئت آمریکایی به سرپرستی استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری، به واشنگتن اعلام شده است. انتظار می‌رود چین نیز به زودی تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای آمریکایی اعمال کند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود جنگ تعرفه در حال لطمه زدن به چین است و تأثیری بر آمریکا ندارد. زنان بالای 21 سال در عربستان سعودی از روز جمعه 11 مرداد دیگر برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازی به همراهی یا اجازه قیم مذکر نخواهند داشت. همچنین بر اساس احکام حکومتی جدید که در هفته نامه رسمی عربستان سعودی منتشر شد، زنان برای نخستین بار به حق ثبت تولد فرزند، ازدواج، طلاق و نیز حضانت فرزندان صغیر دست یافتند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از زمان روی کار آمدن برخی محدودیت‌های قانونی زنان را کاهش داده است. در همین راستا سال گذشته حکومت عربستان ممنوعیت رانندگی زنان را لغو کرده بود. عربستان سعودی سال گذشته میلادی در جدول شکاف جنسیتی ردیف 141 از 149 کشور را به خود اختصاص داده بود. ایران در این جدول یک پله از عربستان پایین‌تر بوده است. دست کم 6 بمب کوچک روز جمعه در مناطقی از بانکوک، پایتخت تایلند، منفجر شدند. تایلند در این روز میزبان نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسان است. به گزارش رویترز 5 بمب از نوع بسته‌های انفجاری دستساز و مجهز به تایمر بودند. بمب ششم بسیار کوچک و از نوع موسوم به بمب پینگ پونگی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابعاد انفجارها نشان می‌دهد که این دستگاه‌های انفجاری نه با هدف ایجاد خسارت جدی، بلکه به قصد شرمسار کردن دولت تایلند در آستانه نشست آسان طراحی شده بودند.
سپاسگزارم از تو کامبیز. کامبیز غفوری. آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ تحریم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از سوی آمریکا و پیامدها و واکنش‌های مرتبط با این موضوع در درون و بیرون از ایران موضوع گفتگوی ماست با دو کارشناس در حوزه سیاست بین‌الملل. محکومیت 3 تن از فعالان حقوق زنان و مخالف حجاب بیش از 50 سال زندان. نامه‌نگاری اتریش با وزارت خارجه ایران درباره بازداشت و زندانی شدن یک ایرانی اتریشی. کشورهای اروپایی ممنوع کننده برقع در مکانهای جمعی روز به روز بر تعدادشان افزوده تر می شود. اینها و بیشتر در همین مجله رادیو فردا. کمتر از 48 ساعت از قرار دادن نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم ایالات متحده و انتشار بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره می‌گذرد، اما واکنش‌ها به این اقدام آمریکا هم چنان در سطح بین‌الملل و البته در درون ایران ادامه دارد. همکارم سپیده بهکام در استودیو با من است تا نگاهی دقیق‌تر بکنیم به این موضوع. سپیده، در سطح بین‌الملل واکنش‌ها چی بوده تا این لحظه؟
مرسد، من شروع میکنم با صحبت‌های سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته اتحادیه اروپا از این تصمیم آمریکا متاسف هست. گفته که ما به همکاری با آقای ظریف به عنوان بالا رتبه ترین دیپلمات ایران ادامه میدیم، چرا که از نظر ما، یعنی اینطور که سخنگوی فدریکا موگرینی گفته، حفظ کانال‌های دیپلماتیک مهم است. وزارت خارجه فرانسه هم با این اقدام آمریکا در تحریم وزیر خارجه ایران مخالفت کرده و خواستار حل و فصل دیپلماتیک تنش‌ها شده. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در نشست خبری هفتگی خودش واکنش نشون داده به تحریم محمد جواد ظریف و گفته که آمریکا با تحریم ظریف خودش رو به بن‌بست کشونده، اونطوری که ایشون گفته، و نشون داده که به ابزار دیپلماتیک برای حل و فصل مشکلات اعتقادی نداره. او گفته که ظاهرا تحریم تنها ابزاری است که دیپلماسی آمریکا در دست داره. سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرده که واشنگتن با توسل به گفته او بهانه‌های بی اساس به دنبال تشدید تنش با ایران هست. سخنگوی رسمی وزارت خارجه چین هم اعلام کرده که مقامات پکن شدیداً مخالف تحریم‌های به گفته او یک جانبه دولت آمریکا علیه محمد جواد ظریفند و از واشنگتن می‌خوان برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه تلاش بیشتری کنه.
اصلا اسم آقای ظریف دقیقاً کی و چطور رفت تو این لیست تحریم ها؟
ببین، از قبل، از یک ماه پیش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که واشنگتن تحریم های سختی رو علیه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان او وضع میکنه، استیو مینوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت که به زودی محمد جواد ظریف هم در فهرست تحریم ها قرار خواهد گرفت. خب این اتفاق افتاد و وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 9 مرداد بیانیه‌ای رو منتشر کرد و اعلام کرد که نام آقای ظریف هم در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا اومده که بر اساس فرمان اجرایی 13876 این اتفاق افتاده، یعنی ایشون اسمش در فهرست تحریمی‌ها قرار گرفته، چون آقای ظریف به نمایندگی یا از سوی رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنه یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای او، یعنی علی خامنه ای، اشارش به علی خامنه ای. به هر حال این یک اقدام کم سابقه هست. این رو هم من اضافه بکنم که در مورد سفرهای محمد جواد ظریف گفته شده که حالا تصمیم گرفته میشه در شرایط خاص.
مقامات داخل ایران چه واکنشی داشتن؟
واکنش ها بسیار زیاد بوده در ایران، به ویژه امروز که خب جمعه هست و نماز جمعه از تریبون های مختلف همه صحبت کردن. من به این قسمت در واقع مختصر کردم واکنش ها رو از بیانیه وزارت خارجه ایران شروع میکنم که بلافاصله که اعلام شد نام آقای ظریف در فهرست تحریم ها قرار گرفته، بیانیه رو منتشر کردن و گفتن که این اقدام نشانه روشن استیصال و درماندگی دولت آمریکاست. در این بیانیه تاکید شده که تحریم جدید آمریکا، اینطور که نوشته شده، ترس و ضعف دولت آمریکا رو نشون میده در برابر منطق جمهوری اسلامی، و تاکید شده که اتفاق خاصی نمیفته و شخص وزیر خارجه مسئولیت‌های خودش رو داره و ادامه میده به رسالت‌هاش. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل و از نزدیکان علی خامنه‌ای، هم از جمله کسانی هست که واکنش نشون داده و گفته که زمانی آمریکا نمایشی از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی معرفی میشد، اما دونالد ترامپ چهره واقعی خود و آمریکا رو اینطوری که ایشون گفته نشون داده، و حالا میبینیم که آمریکا حتی توان مقابله با منطق جمهوری اسلامی رو نداره و این اقدام رو در تضاد با هنجارهای بین المللی دونسته.
خب خیلی کوتاه آقای ظریف هم یک توییتی کرد در همین باره، اون رو هم یک توضیح بده.
بلافاصله که اعلام شد اسم آقای ظریف در فهرست تحریم ها قرار گرفته، او نوشت که در واقع دلیلی که بر اساس اون ایالات متحده من رو، یعنی خودشون رو، تحریم کرده این هست که من سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان هستم، و این سوال رو مطرح کرده که آیا حقیقت اینقدر دردناک است. بعد آقای ظریف نوشته که همونطور که پیشتر هم گفته بودم، تاکید میکنم که هیچ اثری روی او و خانوادهش نخواهد داشت این اتفاق، و هیچ دارایی یا منافعی در خارج از ایران نداره که اتفاقی بیفته.
خیلی سپاسگزارم سپیده. جزئیات تحریم آقای ظریف و پیامدها و مسائل داخل و خارج از ایران، این موضوع رو از سپیده بهکام همکارم شنیدید، اما این موضوع رو ادامه خواهیم داد با دو کارشناس سیاست، در واقع عمار ملکی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و حسین علیزاده دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. من ابتدا از آقای عمار ملکی پرسیدم، آغاز کردم که برخی تحلیلگران تحریم آقای ظریف رو برای آمریکا بیشتر یک نوع پیام قوی به ایران ارزیابی کردن تا اثر مشخص سیاسی، و درباره این که محدودیتی بر عمل کرده خود آقای ظریف اعمال بشه. نظر آقای عمار ملکی رو میشنویم و ادامه این نشست سه نفره.
به نظر میرسه که در حسرت این تحریم که یک اقدام غیر متعارف در عرصه حالا دیپلماتیک جهانی شاید دیده بشه، اما در این حال یک حرکتی هستش که با دیگر اقدامات مجموعه دولت فعلی آمریکا همخوان هست. یعنی ممکنه در صد میگم ما بگیم که یک حرکت غیر متعارفی، اما خب در صد چون این نگاه این دولت در ریشیوه نگاه دولت آقای ترامپ هم نگاه غیر متعارفی بوده در بسیاری زمینه‌ها، این خیلی چیز عجیبی نیست. اما بستر اینجاست که به نظر میسته در صد پیشه این یک حرکت نمادین بوده و این که نشون داده بشه در صد این گام‌های تحریمی که آمریکا به عنوان فشار حداکثری اقدام کرده و در موردش صحبت گفته کرده، و بسیاری موارد مقامات جمهوری اسلامی گفتن که خب دیگه از این بیشتر چه میخواهید بکنید، یا به نوعی احساس کردن در صد این آخرین حد کارهایی از آمریکا میتونه بکنه. از این سیاست در صد دولت آمریکا قصدش این است نشودی که هر کارهای دیگری هست و هنوز هم میشه اقداماتی انجام داد. این چیزی است که در صد در این مدت دیدیم جمهوری اسلامی انتظار اینو نداشتش که سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، و اما قرار گرفت. انتظار نداشته رهبر جمهوری اسلامی به این شکل خیلی صریح و هدفمند تحریم بشه، تحریم شد. انتظار مطمئنا نداشت که وزیر خارجش تحریم بشه، شد. و به نظر میسه درصد این اقدامات اقداماتی هستش که دولت آمریکا طی مجموعه اون فشار حداکثریش انجام میدهد. این که حالا این چه تبعاتی داره، من فکر می‌کنم بیشتر نیستم جنبه سمبولیک داره، ولی در حوزه دیپلماسی خیلی تاثیر نخواهد داشت.
همین پرسش رو اجازه بدید از آقای علیزاده بپرسم. آقای علیزاده شما چطور میبینید؟ آقای ملکی این رو یک حرکت نمادین بیشتر بررسی میکنن، در این که همگام هست با دیگر سیاست های آمریکا، همخوان هست.
خیر، بنده به شدت این موضوع رو اتفاقا مقایر با اهداف که دولت آمریکا داشته میبینم، و در این حال نقض غرضی که ایالات متحده در برنامه‌ریزی خودش که داشته. ببینید، اگر که شما مثلا با یک نفر یک دعوای حقوقی دارید، بعد مثلا برید در دعوای حقوقیتون در سطح بسیار بالا، شما هم یه آدم متخصص در یک منطقه شهری، همه به شما مثلا به عنوان بزرگ شهر نگاه کنن، بعدن در این دعوای حقوقی هم که شما مدعی هستید که حق به جانبتون هست میروید و مثلا میزنید تو گوش بچه طرف. این نقض غرض شماست، یعنی اولا به تشخص شما نمیاد که شخص بزرگی هستی و ثانیاً با منطق خودتون که میگه آقا من به این دلیل دارم متوسل به شما رو به دادگاه دارم میکشم، متوسل به این کار میشم. ببینید اگر ایالات متحده، حالا دو تا کشور هستن با هم در تخاصمن، یکی جمهوری اسلامی است که خب پرونده مشخصی داره در نقض حقوق بشر، در مشکلاتی که برای مردم ایران درست کرده، و یکم ایالات متحده که خب برای خودش قدرت جهانی هستش. خب این ایالات متحده آمده و متوسل به یه ابزارهایی شده به عنوان تحریم. تحریم یه تعریف آکادمیک داره. تحریم عبارت است از این که شما کاری رو انجام بدید که طرف مقابل شما ناتوان بشود در انجام هر گونه تخاصمی با شما. حالا من از شما سوال میپرسم، اگر که میایید مثلا ایالات متحده آمده نفت رو تحریم کرده، خب مسلماً که هر کشور نفت خیز باشه رو تحت فشار قرار میگیره دیگه، درسته؟ اگر شما بیاید نفتکشش و هواپیماش رو نمیدونم سیستم دریاییش و بیمش و بانکش رو تحریم، اینا دقیقا شامل اون تعریف میشود، یعنی ناتوانش میکنی. اما این چه کاری هستش که شما میاد مثلا یه وزیر خارجه رو تحریم میکنیدش، همین امروز آقای ظریف استعفا بدهد برود یا برکنارش بکنن، که شما میدونید تو ایران هم خیلی دارن به آقای ظریف فشار میارن، تحقیرش میکنن، فشار بهش میارن، خب برن آقای چی شدش؟ چه اتفاقی میفته؟ من به عبارت دیگر معذرت میخوام، به عبارت دیگر میخوام بگم که اساسا این کار یک کار سمبولیک هم حساب نمیشه. تمام ادعایی که استیون منوچین و دولت آمریکا آورده اومده گفته ایشان منویات رهبر رو اعمال میکنن، خیلی خوب، مگه آقای روحانی منویات رهبر رو اعمال نمیکنه؟ مگه رئیس مجلس؟ مگه شورای نگهبان؟ مگه دیگران؟
آقای علیزاده همین صحبت شما رو اجازه بدین از آقای ملکی هم بپرسیم. آقای ملکی به نکته‌ای رو آقای علیزاده مطرح میکنن که به نظر میاد قابل بحث هست، و اونم این که به هر حال همه کلیت دولت جمهوری اسلامی به نوعی منویات کلی نظام رو در واقع بیان میکنه، یا حداقل مدعی این موضوع هستن، به خصوص در حوزه سیاست خارجی که بسیار تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی گفته میشه که هست. تحریم آقای ظریف به طور مشخص آیا اینجا بی ربط هست اونجور که آقای علیزاده میگه، یا واقعا شما این مدار توضیح بدین بیشتر درباره این که میگید با سیاست‌های دیگرش همخوان است و نمادین؟
ببینید مثالی که آقای علیزاده عزیز زدن، این که در مورد اون درگیری دو طرفی که هستن و یه نفری میره توی گوش بچه یه طرف مقابل در یک دعوایی میزنه، به نظر میاد محل فارغه. ببینید ما دو بازیگر سیاسی اینجا داریم، یکیش دولت فعلی آمریکا هستش و یکی حکومت جمهوری اسلامی، اون کلیت. این دوتا جفتشون رفتارهای غیر متعارف دارن، یعنی دولت آمریکا یک رفتارهای غیر متعارفی داره در چارچوب خود ساختار سیاسی آمریکا و در چارچوب جهانی که واسه جهان دموکراتیک دانسته میشه. جمهوری اسلامی هم که یک حکومتی است که اساساً 40 ساله تمامی رفتارش رفتارهای غیر متعارفی بوده. این درگیری که حالا الان هستش، آقای ظریف در اصل بچه یک کسی نیستش که بیاد بنوی در گوش سر. آقای ظریف الان در نقش وزیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی است. ایشون نقششون نقش گوبلز در دولتی که در صدر در دولت آلمان نازی بود. اگر کسی ناراحت میشد از این که بگیم که در یک دولتی که در صدر دولت غیر نرمالی هست، تجاوزکار هست، جنگ طلب هست، در صدر مشخصاتی که در صدر در منطقه جمهوری اسلامی ثابت داره، اگر یک در آبش تحریم های سیاسی اعمال بشه، تحریم آقای ظریف خیلی تحریم عجیبی نیست. حالا اینکه چرا آقای روحانی تحریم نشده، چرا آقای لاریجانی نشده، چرا این نیست، سوال دیگری است، معلوم هم نیست. شاید آقای تیم آقای ترامپ با توجه به نوع چیزهایی که داشتن در مرحله بعدی آقای روحانی رو تحریم بکنن، در مرحله بعدی شورای نگهبان رو بکنن فرضاً، اون بحث دیگری است. اما این که تحریم‌های اقتصادی اتفاقا آقای علیزاده می‌فهمن قابل درک است، اما این تحریم قابل درک نیست، اتفاقا معمولاً اعتراضاتی که میشه به تحریم‌های سیاسی اقتصادی هستش که میتونه فشار زیادی بر مردم بگذاره. اینها که تحریم‌های کاملا سیاسی هست و از این جهت هم میگیم تحریم نمادینه. بله آقای ظریف مثلا حالا یه اموالی داشته باشه یا نداشته باشه، در یک حدی شاید معاملاتی نتونه بکنه یا اموالش مصادره بشه، اما در قسمت دیگرش به نوعی تحریم خاصی نخواهد داشت. حتی ایشون سفرهاشون هم احتمالاً خواهند رفت، گفتن که برای مسائل
ویزایی بله مورد به مورد در... گفتن بررسی خواهد شد سفرهاش و سفرهاش هم احتمالاً دچار مشکل
من نکته ای رو فقط خدمتتون بگم، این نکته جمع نکن، یک نکته بسیار عجیبی که در اون واکنشی که دستوی بسیاری می‌بینیم در مورد تحریم آقای ظریف این است که آقای ظریف اساساً دیگه نقش دیپلماتیک و نقش مذاکره کننده نداشته. ببینید آقای خامنه‌ای به عنوان فصل خطاب در جمهوری اسلامی تکلیف رو معلوم کرده، گفته ما مذاکره نمی‌کنیم. وقتی شما قرار نیست مذاکره بکنید، دیگر اینکه حالا یک نفری که قرار بوده مذاکره بکنه یا نفر اولی هست که در صورت مذاکره کاندید انجام مذاکره هستش تحریم بشه، اساساً اهمیتی نداره. شما در درجه اول ادتون این مسئله مذاکره رو حل کنید. آقای خامنه‌ای تکلیف رو معلوم کرده، گفته ما مذاکره نمی‌کنیم. حالا اینکه بسیاری میگن آی نمی‌دونم آمریکا باعث شده که ما مذاکره بسته، قبل از اینکه آمریکا درهای مذاکره رو ببنده که آقای خامنه ای بسته، یعنی این یک نظر عجیب هست و آمریکاییان به نظر میسته اصلا اینو فهمیدن که کسی که تصمیم گیر مذاکره هستش یا نقشی در مذاکره داره آقای ظریف نیست.
بله گفتگوی من بود با عمار ملکی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و حسین علیزاده دیپلمات سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. اما در همین باره مربوط به همین موضوع پیام‌هایی از طرف شنوندگان داریم، چند تا پیام رو بشنوید.
حالا که آقای ظریف تحریم شدن اون کارهایشون از دست میدن در وزارت امور خارجه، حالا تکلیف چی میشه؟ ایشون استعفا میدن که یک کسی که تحریم نشده بیاد و وظایف رو انجام بده یا کنار گذاشته میشن؟ معمولا در کشورهای دنیا یک کسی که کاراییشو از دست میده یا خودش استعفا میده یا کنار گذاشته میشه. من نمیدونم الان تکلیف آقای ظریف چی میشه و چه تصمیمی در موردش میگیرن.
جا داره به عنوان یک ایرانی ابراز کنم خوشحالی خودم و من مطمئنم میلیون ها ایرانی مثل من از اینکه آقای ظریف رو تحریم کردن خوشحالن. من امیدوارم که این تحریم ها ادامه پیدا بکنه.
من نه بسیجی هم نه طرفدار نظام، فقط میخوام به مردم بگم که به محض اینکه آقای ظریف استعفا میدن، نتانیاهو فتوا میده که از شهرش خلاص شدید. به محض اینه که نامه انتقادی به رهبر مینویسن، آمریکا تحریمش میکنه. بیایم یاد بگیریم فکر نکنیم همه چیز اتفاقیه. سال 57 اینو باید تا الان به ما آموخته باشه.
مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از معترضان به حجاب اجباری که در زندان قرچک به سر میبرند مجموعاً به 55 سال زندان محکوم شدند. در همین باره با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در هلند گفتگو کردم و ابتدا درباره این حکم و تناسب آن با آنچه که به عنوان جرم این ستن اعلام شده از او پرسیدم.
هیچ کدام از این احکام منطبق با اصول و روح قانون نیست و اساساً عناصر تشکیل دهنده بزه اتهامی محقق نشده است. شوربختانه دادگاه انقلاب از مقوله امنیتی به این موضوع مینگرد و قانون را سوء برداشت میکنه، یعنی قانون را به نفع حکومت جمهوری اسلامی ایران داره تفسیر میکنه، رفتار مدنی و این سه زن را در قالب‌های امنیتی قرار داده در حالی که هیچ کدوم از اینها نمیتونه واجد وصف مجرمانه یا در قالب امنیتی قرار بگیره. قانونگذار اینها رو تعریف کرده اما هیچ کدوم از اینها منطبق با رفتار این سه زن نیست و قاضی پرونده هرگز از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برای محاکمه اینها پیروی نکرده. دادگاه یک دادگاه بی‌طرف نبوده. اساساً رکن جرم نسبت به این سه زن یک رکن امنیتی تلقی نمیشه. عناصری که باید یک فعل را تشکیل بده در این سه تا پرونده اساساً وجود نداره. بنابراین صدور حکم محکومیت 50 ساله برای این سه زن خلاف قانون هست، منطبق با اصول حقوقی نیست. قانون را به نفع متهم تف کرد نه به نفع حکومت. بنابراین این رأی نشان از یک نوع عصبانیت حقوقی هست، نشان از دخالت سیاست در حقوق هست و همین مسئله موجب میشه که متاسفانه این دادگاه از عدالت قضایی به دور باشه و شاهد چنین حکم سنگینی باشیم. بنابراین از منظر حقوقی و نگاه قانونی به این پرونده میتونیم اینطوری بگیم که هیچ کدوم از اون اصول حقوقی که در خود قانون اساسی ایران وجود داره در این پرونده متاسفانه لحاظ و رعایت نشده است.
بله، حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در هلند بود که دیدگاهش رو درباره سه معترض به حجاب اجباری در ایران که به 55 سال زندان مجموعاً محکوم شدند شنیدیم. وزارت خارجه اتریش با تایید خبر بازداشت مسعود مصاحب، بازرگان ایرانی تبار در بهمن سال گذشته خواستار آزادی او شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مسعود مصاحب دبیر کل انجمن اتریش و ایران است که وزارت امور خارجه اتریش روز چهارشنبه 9 مرداد خبر بازداشت و زندانی شدن او در ایران را تایید کرد. پیتر گوشلباور، سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش، با اعلام اینکه سفارت آن کشور در تهران در این پرونده فعال بوده است، از نامه‌نگاری وزیر امور خارجه کشورش با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف درباره این موضوع خبر داد. با این حال وی تأکید کرد که با توجه به دوتابیتی بودن مسعود مصاحب، ایران هیچ حقی برای کنسولگری اتریش در زمینه پیگیری موضوع به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اتریش، هنوز هیچ اتهام رسمی در این مورد اعلام نشده و دلیل بازداشت مسعود مصاحب مشخص نیست. انجمن اتریش و ایران انجمنی است که هدف آن تقویت روابط نزدیک بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی ذکر شده است. به نوشته روزنامه اتریشی در استاندارد، مسعود مصاحب در بهمن ماه سال گذشته به همراه هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد و خانواده او تا چندین هفته هیچ تماسی با وی نداشتند تا سرانجام مشخص شد وی در زندان اوین نگهداری می شود. مسعود مصاحب که از سال 1965 میلادی در اتریش زندگی می کند، در سال 1975 درجه دکترای خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی وین گرفت و در سال 1980 به تابعیت اتریش درآمد. سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش به خبرگزاری فرانسه گفته است که کشورش با توجه به سن و سال مسعود مصاحب و مشکلات جسمانی و بیماری‌های او بر جنبه انسان دوستانه پرونده تأکید کرده است. موضوع بازداشت دو تابعیتی ها در ایران با دستگیری فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی، در خرداد ماه سال جاری بار دیگر در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شد. مشهورترین پرونده زندانیان دو تابعیتی در ایران بازداشت طولانی مدت نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی است که از فروردین 1395 در زندان اوین است. بازداشت اتباع کشورهای دیگر و دو تابعیتی ها در ایران از موضوعات پرتنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای غربی است.
جمشید زند گزارش میداد. بعد از 14 سال بحث و گفتگو بر سر ممنوعیت چند حجاب اسلامی، دولت هلند سرانجام استفاده از پوشش برقع، روبنده و نقاب را در این کشور ممنوع اعلام کرد. بر پایه مصوبه از این پس زنانی که در ملأ عام از این گونه پوشش ها در هلند استفاده کنند میبایستی دست کم روی پرداخت 150 یورو جریمه نقدی حساب کنند. شهرام میریان گزارش میدهد.
فرانسه نخستین کشوری است که 8 سال پیش برقه، روبنده و نقاب را ممنوع اعلام کرد و سپس دیگر کشورهای اروپایی نیز از جمله بلژیک، اتریش، دانمارک، بلغارستان و از پنجشنبه هم هلند به صف فرانسه پیوستند. به این ترتیب از این پس زنانی که صورت و چهره خود را با این گونه پوشش‌ها در هلند پنهان کنند، حق ورود به مؤسسات عمومی مانند ادارات، مدارس، بیمارستان‌ها و اتوبوس و قطار را ندارند. کمپین و یا کارزار منع برقه را اول بار حزب راستگرای آزادی در 14 سال پیش در هلند راه اندازی کرد و سرانجام این حرکت روز پنجشنبه به نتیجه رسید و رهبر این حزب خیرت ویلدرز در گفتگو با خبرنگاران از اول آگوست و یا 10 مرداد ماه امسال به عنوان یک روز تاریخی برای مردم هلند یاد کرد. بر پایه مصوبه ممنوعیت برقه و روبنده گردبند و نقاب در هلند، از این پس زنانی که از این گونه پوشش ها در ملأ عام استفاده کنند میبایستی دست کم روی پرداخت 150 یورو جریمه نقدی حساب کنند. آلمان مانند فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی تاکنون به جریه ممنوع کنندگان برقه نپیوسته. در این میان اما تنها هسن، یکی از 16 ایالت آلمان، 8 سال پیش پوشش و حجاب برقه را ممنوع اعلام کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهری رادیو فردا که هر روز در ساعت 16 تا 16 و 30 دقیقه میتونید بشنوید. با آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها با شما خواهیم بود هر روز در ساعت 16 به وقت تهران. من مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو فردا.